ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. سفر معاون اول رئیس جمهور به قزاقستان برای شرکت در نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا. برگزاری نمایشگاه بهاره با حضور 18 اتحادیه صنفی اسفند در تهران. و بومیسازی دستگاه هشدار نشت گازهای سمی و قابل اشتعال با تلاش دانش بنیان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 12:30 از رادیو اقتصاد خوش آمدید. من ارمی هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در آستانه دهه مبارک فجر در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. رهبر انقلاب همچنین با حضور در مزار شهدای حادثه انفجار تروریستی 7 تیر و انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری در 8 شهریور سال 60 یاد و خاطره این شهدا به ویژه شهیدان آیت الله بهشتی، محمد علی رجایی و حجت الاسلام و المسلمین با هنر را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای بر مزار شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم نیز حضور یافتند و با قرائت فاتحه علو درجات این شهیدان را مسئلت کردند. رئیس جمهور از نمایشگاه الگوهای مسیر پیشرفت که به منظور ارائه توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و اقدامات بسیج برگزار شده بازدید کرد. آقای پزشکیان در بازدید از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه تعریف ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود را در قالب برنامه و سیاست‌های کلی کشور ضروری دانست. رئیس جمهور همچنین ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، برگزاری جلسات هماهنگی با فعالان بخش‌های مختلف نمایشگاه را هم برای هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود خواستار شد. نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز در قزاقستان برگزار می‌شود. معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در این اجلاس عازم آلماتی شد. قزاقستان به عنوان عضوی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشمول توافقنامه تجارت آزاد این اتحادیه با ایران است. آقای عارف پیش از ترک تهران اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با همه کشورهای همسایه و اوراسیا اعلام کرد.
اولویت سیاست خارجی ما توسعه روابط در سطح عالی با همه کشورهای همسایه است و طبیعتاً کشورهای اوراسیا که در حوزه تمدنی مشترک، حوزه تمدنی ایران قرار میگیریم جدیتر هست و جنبنده اونه که زمینه های فراوانی برای همکاری در همه زمینه ها میسره. اینه که خوشبختانه با تلاش هایی که شد در مهرماه گذشته در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اوراسیا عضویت ناظر ما به تایید رسید و در اجلاس بعد در سن پترزبورگ سران هم عضویت ناظر ما را تایید کردن و این اولین سفری است به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر در اجلاس شورای نخست وزیران عضو این اتحادیه در قزاقستان شرکت خواهیم کرد.
سخنگوی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن دفاع از تلاش اعضای کابینه برای رفع مشکلات مردم گفت دولت برای رسیدن به ثبات کامل دست کم 2 سال زمان نیاز دارد. خانم مهاجرانی افزود به حدود 60 میلیون نفر ظرف چند روز آینده کالابرگ و کمک‌های معیشتی اختصاص می‌یابند.
مقرر شد از 8 اسفند ماه لقایت 17 اسفند ماه این نمایشگاه دایر بشه در 5 نقطه تهران و عمده کالایی که در این به اصطلاح نمایشگاه عرضه می شود کالایی که مورد نیاز پایان سال و ماه مبارک هستش، مثل آجیل و خوشبار و پوشاک و اقلامی که نیاز پایان سال هست و ماه مبارک هست. یکی از اهداف ما اینه که هم کیفیت کالا درجه 1 باشه، هم کمک به تولیدات داخلی ما باشه و هم نرخش مناسب با بسیار توان مردم باشه.
خب دوستان شنونده، گزارشی که شنیدید مربوط بود به برگزاری نمایشگاه بهاره که رئیس اتاق اصناف تهران گفت در نمایشگاه بهاره امسال انواع کالاهای مورد نیاز ویژه عید و ماه مبارک رمضان با 5% تا 30% تخفیف عرضه خواهد شد. اما سخنگوی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن دفاع از تلاش اعضای کابینه برای رفع مشکلات مردم گفت دولت برای رسیدن به ثبات کامل دست کم 2 سال زمان نیاز دارد. خانم مهاجرانی:
یک نمره بدید. چه نمره؟
سخنگوی دولت به عملکرد 6 ماهه دولت 14 چه نمره ای می دهد؟ این سوال مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری از خانم مهاجرانی بود.
من به تلاش نمره بالایی رو میدم، ولی میفهمم که آن چیزی که مردم دارن احساس میکنن نمره بالایی نخواهد بود، به خصوص در حوزه اقتصاد.
خانم مهاجرانی ایجاد ثبات قابل قبول در دولت 14 را منوط به گذشت حداقل 2 سال از عمر دولت خواند. چرا برخی آیین نامه های برنامه 7 پیشرفت هنوز ابلاغ نشده است؟
تقریبا توی هر جلسه دولت تعدادی از آیین نامه ها رو به تصویب می رسونن اعضای هیئت دولت.
سخنگو از برنامه سال آینده دولت برای اصلاح قیمت بنزین هم این گونه گفت:
حتما بنزین لیتری 1000 خورده‌ای بنزین ارزانی است، ولی نکته دیگری که وجود داره اینه که یک نکته رو همه اعضای دولت بارها تکرار کردن و خود آقای دکتر پزشکیان هم این موضوع رو بارها تاکید کردن، بدون کار کارشناسی و بدون آماده سازی اذهان مردم هیچ کاری انجام نخواهیم داد. ما باید با مردم به این جمع‌بندی برسیم.
البته خانم مهاجرانی به راهکارهای دولت برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از اصلاح قیمت بنزین هم اشاره کرد.
سناریوهای مختلفی رو باید دنبال بکنیم که چه کنیم که با افزایش بنزین افزایش قیمت‌های دیگری رو سر مردم تحمیل نشود.
و تضمین‌های دولت برای خارج شدن از فهرست سیاه FATF:
چرا وقتی ما پولشویی نمی کنیم باید در هزینه کاری رو بپردازیم که انجام نمی دهیم؟ کشورهای حوزه بریکس هم ما اگر بنا باشه با این کشورها هم کار بکنیم و این معاهده ها رو نپذیرفته باشیم، با بانکای اونا هم نمیتونیم کار بکنیم.
موضوع دیگر برنامه به اظهارات اخیر آقای ظریف اختصاص یافت، موضوعی که با این واکنش خانم مهاجرانی مواجه شد.
اظهار نظر کردن راجع به برشی از صحبت‌های یک فرد کار منطقی نیست. بعید است کسی صحبت‌های ایشون رو کامل گوش بده و نگاهی بجز این که ایشون یکی از سرمایه های نظام جمهوری اسلامی ایران است داشته باشه.
سخنگوی دولت از اختصاص 15,000 میلیارد تومان کمک معیشتی در روزهای آینده خبر داد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن مس ایران میگوید تولید مس تا 25 سال آینده باید 4 برابر شود که توانایی پاسخ به تقاضای این حوزه را داشته باشد. به گفته آقای شکوری، نخستین اقدام در زنجیره ارزش این فلز افزایش تولید از حدود 330 هزار تن به 1 میلیون و 200 هزار تن کاتود مس است.
فلزی پرکاربرد در صنایع مختلف. مدرس خیابانی، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران:
توزای مختلف پزشکی، نمیدونم مخابراتی، الکترونیکی، ساختمانی، هوافضا، هر نوع کاربردی که ملی یعنی فلز مس داره
و در مقایسه با سایر فلزات دومین رسانای گرماست که میتواند بالاترین حرارت را به سرعت از خود عبور دهد. شکوری رئیس انجمن مس ایران:
الان این مس در تولید خیلی از این محصولات مثل موبایل، الان موبایلی که دست ماست یه بخشش مس درش به کار رفته و خیلی از این در واقع تکنولوژی های نوینی که در دنیا وجود داره به هر حال مس عامل اصلیشه. خودروهای برقی که الان داره تولید میشه بخش عمده ای از نیاز در واقع مواد معدنیشون منوط به مس هست. و اینها
ایران با دارا بودن بیش از 20 میلیارد تن ذخیره مس جایگاه پنجم دنیا را به خود اختصاص داده است.
امروز ما روی کمربند مس دنیا هستیم. معادن غنی تو هم استان کرمان، استان آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، سایر مناطق کشور وجود داره و ما همین این که الان برنامه‌های توسعه تو بخش اکتشاف داریم و گفتیم الان 27% اکتشاف اون نسبت به سال قبل اضافه شده. پیش‌بینی ما اینه که انشالله ما بتونیم به سرعت این 20 میلیارد تن رو اضافه بکنیم.
طبق آخرین آمار وزارت سمت، تولید کنندگان مس در جهان در 10 ماهه سال 2024 با تولید 22,771,000 تن مس در مقایسه با مدت مشابه 2023 رشد 3.7% را رقم زدند که این افزایش تقاضای جهانی فرصت مغتنمی برای افزایش تولید و ارزآوری در کشور است.
در زنجیره‌ای که به هر حال چه در صنایع بالا دستی و صنایع پایین دستی وجود داره، ما هول هوش 3 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داریم که این میتونه به بالای 10 میلیارد دلار هم افزایش پیدا بکنه.
به گفته فعالان این صنعت، برای توسعه تولید در زنجیره مس تاکنون بیش از 330 هزار متر اکتشاف صورت گرفته و هدف گذاری آن تا پایان سال حدود 450 هزار متر پیش بینی شده. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان دستگاه هشدار نشت گازهای سمی و قابل اشتعال را بومی سازی کردند. این دستگاه در صنایع مختلف به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کاربرد دارد.
دستاوردی بومی سازی شده با تلاش دانش بنیان ها، ساخت دستگاهی برای ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث در صنایعی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد. محصولی کاملا ایرانی که برای ساخت اون 3 سال وقت صرف شده. خانم نصرتیان، رئیس هیئت مدیره شرکت سازندگی تجهیزات ضد انفجار:
کاملا رقابت میکنه با محصولات خارجی. دتکتورهای گازی هستن که در محیط هایی که ما احتمال نشت انواع گازهای قابل اشتعال یا سمی رو داریم نصب میشن و هشدارهای لازم رو میدن که ما بتونیم اقدامات لازم رو در صورت داشتن نشتی یا اقدامات دیگه‌ای که باید انجام بشه در اونجا انجام بشه. محصول ما توسط تیم ایرانی و کاملا متخصص جوان طراحی و تولید شده،
محصولی که قابلیت صادرات هم داره. خانم نصرتیان، رئیس هیئت مدیره شرکت سازندگی تجهیزات ضد انفجار:
نسبت به نمونه خارجی با حفظ اون کارایی که داره و حتی کارایی بهتری داره میتونه مانع از خروج ارز در کشور بشه، باعث اشتغال نیروی ایرانی بشه و محصولی هستش که امکان و قابلیت صادرات رو هم داره.
هر قدر افزایش تولید در صنایع مهمه، به همون میزان هم حفظ جان کارگران و مهندسان نیز اهمیت داره. خواجه، مدیر عامل واحد تولیدی سامانه‌های اعلان حریق و گاز سنجی:
گازهای مختلف، چه گازهایی که قابلیت انفجار دارند مثل گازهای هیدروژن، متان، گازهای خانواده هیدروکربنی و چه گازهایی که باعث مسمومیت و حتی مرگ افراد میشه، همه این گازها رو کاور میکنه، دتکت میکنه. همونطور که مشاهده میفرمایید اسم گازها روش درج میشه، میزان گازی که هر کدوم دتکت میکنن و بارگرافی که اینجا میزان در واقع تراکم اون گاز رو به ما نشون میده. ما این شبیه سازی رو با استفاده از این سیلندر انجام میدیم و در واقع گاز رو به دتکتور گاز تزریق میکنیش روی آلارم و سیستم هشدار که عمل کرد.
اهمیت این دستگاه ها به حدی است که حتی آتش نشانه ها رو هم امیدوار به کاهش حوادث در صنایع کرده. کافی نیا، مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد:
بلاحتی و با سرعت بالا قابلیت نصب داره، قابلیت پیاده سازی و اجرا داره.
متخصصان داخلی و دانش بنیان ها میتونن نیازمندی ها و احتیاجات آتش نشانی و مدیریت بحران کشور رو تأمین بکنند. حسن جیانی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره یکیش.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، دستورات لازم برای اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی مجوزها صادر شده. بر اساس قانون همه مجوزها تا فروردین 1401 باید به این درگاه متصل می شدن.
برای حذف پیچیدگی‌های اخذ مجوز کسب و کار، طبق قانون تسهیل صدور مجوزها باید شرایط مجوزها شفاف و همه مجوزها به صورت غیر حضوری از یک درگاه یعنی مجوز.ir صادر بشن. آقای طاهری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی:
به جای اینکه فرد مراجعه بکنه و سلیقه‌ای ازش مستندات بخوان و بله و خیر بگن، بگیم ما اشکال نداره، شما اگه نمیخواید مجوز بدید بگو چه چیزایی برای مجوز میخواید.
اما بر اساس تازه ترین گزارش مرکز بهبود فضای کسب و کار، هنوز دستگاه هایی هستند که با گذشت حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن قانون به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند. آقای نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:
سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه بودجه، سازمان نظام مهندسی.
گزینه درخواست مجوزهای سازمان اداری استخدامی به صورت غیر حضوری فعال نیست. البته سال گذشته این موضوع رو از رئیس وقت این سازمان جویا شده بودیم. آقای لطیفی رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور:
صحبت شده که ما در مورد این موضوع به صورت حضوری این کار انجام بشه.
حالا با گذشت بیش از 1 سال از نارضایتی فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار، باز هم از رئیس سازمان اداری و استخدامی پیگیر این موضوع شدیم. آقای رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
فکر میکنم 2-3 تاش وصل شده، 1-2 تاش به من گفتن هنوز وصل نشده و من هفته گذشته دستورشو دادم که سریع‌تر این اتفاق بیفته.
بر اساس قانون متخلفان به 2 ماه تا 1 سال حبس محکوم می شوند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مراکز شماره گذاری پلیس راهور می گوید دریافت تاریخچه پلاک خودرو برای انتقال تخفیف بیمه از 2 هفته آینده به صورت برخط هموار می شود. آنطور که سرهنگ باسره گفته، بر اساس توافق بین پلیس راهور و بیمه مرکزی، سامانه های بیمه به پلیس راهور متصل می شود و دریافت تاریخچه بیمه دیگر به مراجعه حضوری نیازی نخواهد داشت.
معطلی شهروندان و اجبار به مراجعه حضوری برای دریافت تاریخچه پلاک.
یه روز کامل از کار افتادیم، امروز هم دوباره از صبح مرخصی گرفتم ولی انجام نشد کارم.
یکی از این من مریضه، نمیتونه بیاد، باید خود شخص بیاد.
کسانی که خودرویشان را عوض میکنند برای استفاده از تخفیفات بیمه به خاطر نداشتن تصادف، باید تاریخچه پلاک به بیمه ها بدهند.
تاریخچه پلاک استعلام میشه و
در برنامه پلیس من به صورت برخط امکان دریافت تاریخچه پلاک وجود دارد، اما باز هم بیمه ها آن را قبول نمی کنند.
خواستین اینترنتی اقدام کنید؟
نشد که نمیشه، که اگه میشد که تا اینجا نمی اومدیم.
چی شد؟ چرا نشد؟
به خاطر که بیمه میفرسته میگه باید برید تاریخ بلاک رو از اون چیزا بگیرید، تعویض بلاک ها.
یه تاریخچه دادم برای بیمه، اونم با 1000 داستان، این همه بیا برو، 2-3 ساعت وقتمون رفته دیگه.
دلیلش هم وزن نبودن بیمه ها به سامانه پلیس است.
بیمه مرکزی این سرویس رو در اختیار کارگزارانش قرار نداده، کارگزاران بیمه سطح شهر این رو تایید نمی کنن و مردم رو دوباره ارجاع میدن به پلیس تا اون برگر رو مهر کنه و به تایید پلیس مجددا برسه.
رئیس مراکز شماره گذاری پلیس راهور میگوید بیمه مرکزی قول رفع این مشکل را داده.
تعهد کردن تا حد اکثر 2 هفته آینده زیرساخت‌های لازم رو تکمیل کنن تا مردم از این مشکلات رها بشن و بتونن به راحتی همون تاریخچه‌ای که از طریق پلیس من دریافت میکنن رو به تایید برسونن.
روزانه حدود 2600 تا 3000 نفر مجبورند برای دریافت تاریخچه بیمه به مراکز شماره گذاری مراجعه کنند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:49 است. متشکریم از همراهیتون. عصر بخیر و خدا نگهدار.
میخوای پول
محصول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه؟ جاش امن باشه، نشه که ازت جداشه؟ فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه. تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه. فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و ماسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب داری. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ممنونم از همراهیتون. بریم به سراغ ماجرای آقای سپرده. امروز با این موضوع خبری با ما هستن، نحوه محاسبه فوق‌العاده سختی کار در محیط‌های کاری غیر متعارف مشخص شد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
نحوه محاسبه فوق‌العاده سختی کار در محیط‌های کاری غیر متعارف مشخص شد.
یعنی بنده میخوام با این مژده دل خیلی ها رو شاد کنم، به جای اینکه روحشون رو یاد و شاد کنم. من از همون روزی که چشم به جهان گشودم دل خیلی ها رو ربودم. یعنی مادر پدر بنده هاج و واج مونده بودن این جماعت برای چی میان خونه ما، یه موچ موچ میکنن، چهار تا شکلک برام در میارن و میرن. شما باشی تعجب نمی کنید؟
آه مبهوت میشویم تا ابد.
بفرمایید. اینو که دیگه من نگفتم که. یه مهندس مملکت، تحصیل کرده، عالم، بالغ، عاشق و عایق. من روی عایق بودن مهندس ها تأکید میکنم، به این معنا که ایشون از سوی هیچ دسته و رسته و هستهی دستور و توصیه نمیگیرن و نسبت به این قبیل تشکیلات به کلی عایق هستن. برگردم به صحبت. شاید باورتون نشه، بنده یه روز در گهواره بودم که خبر دادن یه عده آتش نشان، یه عده جوشکار دریایی و چند عده دیگه با تاج و گل و قنداق فرنگی اومدن دم در و اجازه ورود میخوان. بنده همونجا وقتی مادرم قنداق فرنگی رو تحویل می گرفت به اون جماعت عرض کردم بی محل نیستم اگر نحوه محاسبه فوق‌العاده شغل شماها رو معلوم نکنم، ابلاغ نکنم و پاش ثابت و استوار باقی نمونم. و امروز میخوام به همه اون عزیزان که نه، ولی به بازماندگانشون بگم ببخشید که دیر شد، ولی ایول که شد. بنابراین اجازه بدید با صدای بلند بگم و اعلام کنم بی‌محل مأموریت خودش انجام داد. ای کسانی که تشریف میبرید زیر دریا برای جوشکاری، میروید کف دریا کابل فیبرهای نوری که به خاطر گازهای کوسه قطع شده رو پیوند میزنید. ای کسانی که امروز صدای منو میشنوید، ای اونایی که به حرفهای این حقیر گوش میدهید، برای اونایی که نیستن، اونایی که هستن ولی گوش نمیدن، اونایی که گوش میدن و پوزخند میزنن، اونایی که فکر میکنن اینم تبلیغات و حواس پرتی و از این جور چیزاست، اونایی که
اگه منم بگی دیگه حرف زدن و نزدنت فرقی نداره.
اون وقت چرا؟
برای این که فقط منم که دارم با دقت گوش میکنم به حرفات.
گرفتم. اصلا هیچی، انقدر بدونید که دیگه با خیال راحت شیرجه بزنید کف دریا، جوشکاری و وصل پینه کنید. از این به بعد با کله بزنید تو صورت شعله که من هستم و براتون فرمول نوشتم مربا.
احسنت، آفرین.
حتما داستان اون بابا رو شنیدید که یه دبه ماست برده بود لب دریا، مال اون دوغ نشد، ولی من دوغ شما رو درست کردم. نونو بزنید توی این دریای دوغ و با منزل و بچه ها بخورید و بگید بی محل ایول.
بی محل ایول.
سپرده دلتو برده.
نسبت شما با مرحوم چی بود؟
بابام بود.
باباتون چطور؟ ببخشید دیگه باید بپرسم.
کف دریا داشت جوش میداد، حواسش نبود کوسه.
کدوم دریا؟
خلیج فارس.
الان اینجا چیکار داری؟
اومدم فوق‌العاده سختی کارشو بگیرم.
شرمنده، ولی برای بابا آرزوی سلامتی، ببخشید، طلب آمرزش میکنم. به ایشون تعلق نمیگیره.
چرا؟
این فوق‌العاده برای دریاست، با عمق بیشتر از 75 متر و 19 سانت و 5 میلیمتر. بعدش هم از عمق هم بگذریم، حوادث باید غیر طبیعی باشه.
یعنی برای بابای من مرگ طبیعی زدید؟
میدونم ناراحتی، حق داری. من وقتی پدرم مرد عین تو بودم. پرسیدی طبیعی نوشتم؟ بله. شما برید توی دریا جوشکاری کنی یا وصل پینه به فیبر نوری بزنی کوسه بیاد سراغت غیر طبیعیه؟ من تو خونه کوسه دارم، بیا بپر توی استخرش ببین چیکار میکنه باهات. ولی باهات همدردم، چون پسر خوبی هستی. دو تا جعبه خرما میفرستم در خونه، هستهاشو اگر بیاری 50% تخفیف بهت میدم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، حتی به جبه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو اما میدونه. اما اگه خط جبه حزب‌الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناح هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران, همده.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون